خدمت همه همسایه های عزیز از ادب و احترام دارم. انشالله اول هفته خوبی رو شروع کرده باشن، تا عبادتشون قبول باشه. هرچی از خدا میخوان بهشون بده. در خدمت شما
خیلی خوش اومدی
آقای دکتر. یه 3 دقیقه متاسفانه بیشتر فرصت نداریم. من سکوت میکنم، فقط صحبت های شما رو بشنیم. فقط قبلش با اجازه یه پیام بخونم. یه عزیزی نوشتم با سلام، متاسفانه چند سالی اول ماه مبارک رمضان یکی از خانومای فامیل قطعنامه صادر میکنه که من نه افطاری جایی میرم نه کسی رو دعوت میکنم. بقیه هم تبعیت کردم و کلن افطاری دادن تعطیل شده تو فامیل ما. واقعا چقدر مهمه که ما این صله رحم رو به جا بیاریم و چقدر واقعا شما قطعا موافقین این ماه مبارک فرصت بسیار خوبه برای این اتفاق دیگه؟ بفرمایید.
ببینید، هیچ کسی نمیگه صله رحم بده، هیچ کسی نمیگه رفتن. مثلا ما الان شما، من برنامه رو گوش میکردم، همه خب همه دارن میگن خب مهمه، خوبه.
بله بله.
خب اینی که همه میدونیم، یعنی کی کدوم عقل سلیم و سالم میگه که بیاد بگه آقا صله رحم بده، یا مثلا رفتن دیدن اقوام بده، دید و بازدید بده. نه، یک سری مسائل دیگه این موضوع رو بعدش میکنه.
آفرین.
چشم هم چشمی ها، پشت هم حرف زدن ها، حرف در آوردن ها، غیبت کردن ها، تهمت زدن ها،
تجملاتی برگزار کردن ها،
دیدن به زندگی هم دیگه، فضولی کردن تو زندگی هم دیگه، حرف در آوردن برای هم دیگه، اینها باعث شده که این رفت و آمد ها کم بشه. حالا چه کسی مثلا کی قرار بیاد بگه آقا من مثلا در این چیز بدی است، منم میام میگم نه چیز خوبی است، مهم است، نمیدونم فلان است، خب اینا که خوب کاری نداره گفتنش که. اما چرا این چیز مهمه، خوبه، باید تأکید شده در مسائل دینی و روانشناسی، چرا بهش بی توجه شدیم؟ چون یک سری مقدماتش رو رعایت نمی کنیم. میگن مقدمه واجب واجبه. این مثلا اگه میخوای نماز بخونی باید وضو بگیری.
آفرین.
میخوای مهمونی بدی باید یک سری مسائل رو رعایت بکنی. تویی که میخوای مهمونی بری، تویی که میخوای بازدید کنی، باید یک سری مسائل رو رعایت بکنی. و از همه مهمترین مسئله‌ای که باید رعایت بشه، بخشیدن همدیگر،
بله،
کنار گذاشتن کدورت هاست، به دنبال عیوب نگشتن و همدیگر رو خوب دیدن، خیر همدیگر رو خواستن، حل کردن مسائل همدیگه. مثلا اینکه سفره بندازیم و در حقیقت افطاری بدیم و طرف مقابل رو حالا سیر هست سیر ترش بکنیم، این کمترین حد شاید تصوریه که میشه برای مثلا یک دید و بازدید انجام ده.
دقیقاً.
اما دید و بازدیدهایی که عملا خب طرف میبینی یکیشون مثلا در فشار مالیه، بقیه وضعشون خوبه، این خیالشون نیست. آقا شما فامیلی و ایتاء ذی القربا و در قرآن آمده اولین کسایی که باید بهشون کمک بکنی نزدیکانتن. اگه میبینی کسی مشکلی جلد نمیخواد داد میدادن بکنی، یواش بکشیش که نه بگو مثلا مشکلی پیش اومده، چیزی مثلا خانومت باز هم کرده، مشکلی داره، چیزی داری، پولی میخوای رو من حساب کن، بیا اینو بگیر، تعارف علکی هم نزنیم. یعنی این هاست که جمع خانواده رو صمیمی تر میکنه. این نه اینکه من یه ماشین بنده تر بخرم بیام فقط برای اینکه پوز ماشینم بدم، مهمونی هم بگیرم، یا یخچال سایت خریدم مثلا میخوام مثلا پوز اونو بدم.
آفرین.
و مثلا یه دعوا بندازم به 4 تا خانواده دیگه. دلم هم بدبختی اینه که جدیدانا دلمون خنک میشه. یعنی از اینکه مثلا ما یه مشکلی توی زندگی دیگه بندازیم، طرف دعوا بگه ها خوب چزوندمش، خوب نمیدونم، یعنی میشینیم با همه اینا رو با افتخار تعریف کنیم. اینا واقعا گریه داره. میدونید یعنی چی؟ من یه مهمونی گرفتم که چند نفر رو مثلا چششونو در بیارم. خب چرا این کار رو باید بکنیم؟
باریکلا.
خب این هاست که مانع اون دوستی ها، مانع اون صمیمیت ها، مانع اون رفت آمد ها. اگر اینها رو ما درست بکنیم و اینها رو ما درست رفتار بکنیم و انجام بدیم، نه میبینید که دوباره اون رفت آمد ها، دوباره اون صمیمیت ها و دوباره اون در حقیقت خوبی ها و
درود بر شما. خیلی خوب اشاره کردین. کسی نمیگه صله رحم بده، کسی بدش نمیاد، ولی واقعا ما مقدمات و شرایطش رو بلد نیستیم. تو رو خدا به این حرفایی که اینقدر دلسوزانه آقای دکتر با امرادی گفتن یه ذره هممون بیشتر توجه کنیم. آقای دکتر ازتون خیلی ممنونم، خوشحال شدم.
صله رحم خوب است. خب همه میگیم خوبه.
بله بله. به خانواده سلام برسونید.
با امید خدا.
قربون شما. مشتاق دیدار. خدا نگهدار. خدا حافظ. خب همسایه های عزیز، ممنون که کنار ما بودیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و تا سلامی دوباره، خدا حافظ.
خدا حافظ.
فرصت های زیبای زندگی رو ما با احساسات خوبمون میسازیم. انشاءالله هر جا که هستید مایه دلگرمی همدیگه باشید. اینجا رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
ور بکشد زهی شرف طرف کرم ز کس نبست این دل پر امید من گرچه سبا سیان ده تر از همه ابروی تو هیچ گشایشی نشد از خم ابروی تو هیچ گشایشی نشد بلکه در این خیال چشم عمر عزیز شد تلف من خیال زاهد
با تمام وجودمون تلاش میکنیم ارمغان همراهی ما با شما لحظه های پر از دانش، نشاط و آرامش باشه. رادیو سلامت همراه مهربان هر خانواده ایرانی.
ما می توانیم با آگاهی، با پذیرش توانایی هایمان،
با تأمل،
با تمرین،
با تمرکز،
با خودآگاهی مسیر زندگی را درست طی کنیم.
نردبان. به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. من دکتر حسام الدین ریاحی، کارشناس مجری برنامه، به همراه سرکار خانم مریحه کاظمی، مشاور و تهیه کننده نردبان، با محوریت هوش و هر آنچه به هوش مربوطه از گروه سلامت روان شبکه رادیوی سلامت با شما همراه هستیم به مدت 25 دقیقه. همراهان خوب، گرچه این برنامه تولیدیه اما دیدگاه ها و نظرهای شما یقیناً دیده و شنیده خواهد شد. راه های ارتباطی شما با این برنامه سامانه پیامکی 3102 اما بحث زیبا و شیرین هوش. هوش یکی از جذابترین و جالب توجه ترین فرایندهای روانیه که جلوه های اون در موجودات مختلف جهان هستی به میزان متفاوت مشاهده میشه. واژه هوش کیفیت پدیده‌ای رو بیان میکنه که دارای حالت انتزاعی و ذهنیه و عملا قابل رؤیت نیست. به همین علته که دارا بودن ویژگی انتزاعی تعریف هوش رو مشکل میکنه و تعاریف متعددی از اون ارائه شده. امروز هم به اتفاق با نردبان راجع به هوش بیشتر صحبت خواهیم کرد. از پله‌های نردبان بالا خواهیم رفت و آگاهیم رو افزایش خواهیم داد. به کمک مهمان عزیزی که در استودیوی ما هستند، سرکار خانم دکتر زینت السادات میرغفوریان، دکترای روانشناسی، مشاور و مدرس دانشگاه. خانم دکتر سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، خدای خوبی ها، عرض سلام و درود، ادب و احترام خدمت شما و همه شنونده های عزیزتون. با گفتن این جملتون یاد یه جمله دیگه افتادم، تو ذهنم ساختمش.
بله.
و آرزو میخوام کنم که انشاءالله همه شنونده های عزیز ما نردبان زندگیشونو به محکمترین تکیه گاه زندگی یعنی خداوند بزرگ تکیه داده باشند و با تلاش خودشونو توکل به خدا پله پله این نردبان رو صعود کنند به سمت شکوفایی و تعالی و این اتفاق خوب برای تک تکشون بیافته.
بسیار زیبا، آرزوی بسیار زیباییه. از منظر عرفانی پله پله تا ملاقات خدا، از مقامات تبتل تا فنا. به هر حال هوش شعبش هم هوش معنویه. امروز قصد داریم راجع به این موضوع هم صحبت بکنیم. شاید بد نشود که شما این موضوع رو گفتید و من هم اشاره به اون تعبیری که در واقع راجع به عرفان مولوی وجود داره کردم. خانم دکتر، ما در برنامه قبلی و برنامه‌های قبلی راجع به هوش‌های نهگانه صحبت کردیم، راجع به هوش جسمانی، هوش شناختی و بخشی از هوش عاطفی یعنی بخش هیجانیش صحبت کردیم. امروز قصد داریم اون دو حوزه ای از هوش عاطفی که باقی مونده، یعنی هوش اجتماعی و هوش معنوی که خب بیشتر مورد توجه عرفا و اهل دل هست، راجبش صحبت بکنیم. خب موافقی خانم دکتر، ابتدا پس بریم سراغ هوش معنوی که مقدمه برنامه هم با اون مرتبط بود. از شما میپرسم که هوش معنوی چه ویژگی هایی داره و چقدر واقعا قابل شناسایی هست در افراد، چقدر تجلی پیدا میکنه در زندگی واقعی اونها؟
هوش جسمانی رو که یه چیز تعریف شده است، هر چیزی بعدی داره، جسمی داره، فضایی داره و قابل درک. هوش عقلانی رو کامپیوترها هم دارن، هوش سنتی، هوش عددی رو. هوش عاطفی در برخی از پستانداران رده بالا دیده میشه، اما تنها هوشی که شاید بشه خیلی خیلی خوب روش تکیه کرد و بهش پوز داد و بهش احساس غرور کرد، همین هوش معنویه که خاص انسان و انسانیته. هوش معنوی زمینه تمام اون چیزهایی که ما به اونها اعتقاد و باور داریم. سوالهای جدی در مورد اینکه از کجا اومدیم، به کجا میریم و هدف و معنای اصلی زندگی چیه.
بله.
شاید هوش معنوی همون توانایی رفتار کردن توأم با دانایی ما در حین آرامش درونی و بیرونی، صرف نظر از همه پیشامدها و رویدادهایی باشه که در جهان اطرافمون اتفاق میفته. یعنی هر اتفاقی که میفته من بلد باشم یه معنای درست بهش بدم تا بتونم از اون بگذرم. به ما کمک میکنه همه چیز رو همونطوری که هست، شاید به واقعی ترین و منطقی ترین شکل ممکن ببینیم و بپذیریم. توانایی ما برای بهره‌گیری از منابع دینی و معنوی رو بالا میبره و این تلفیق زندگی با معنویت همون راه رسیدن به تعالیه. یعنی پله‌های این نردبون برای ما بالا رفتنش رو قطعا راحت تر میکنه. تمایل به هوشیاری به ما میده که چگونه با چالش‌ها و استرس‌های زندگی روبرو بشیم، چگونه با موقعیت‌هایی که باب میلمون نیست مقابله کنیم و ارتقای سلامت جسمانی و روانیمون رو داشته باشه. اینکه بدونیم چه چیزی رو و چرا داریم انجام میدیم، یعنی سوال سازی‌هایی در ارتباط با مسائل مهم زندگی رو به ما یاد میده و باعث میشه که با تلاش و کوشش رویاهای خودمون رو بسازیم. شاید ابزار انتخاب درست و غلط تو زندگی ما همین هوش باشه، همین هوش معنوی باشه. تمام چیزهایی که بهش معتقدیم، نقش باورها، هنجارها، عقاید و ارزشها، باعث میشه که اتفاقات، فعالیتها و معناهامون تغییر کنه. تو یه جمله اگه بخوام بگم، این هوش یعنی توانایی به وجود آوردن زندگی متعادل، در قدم اول با خودمون، بعد با جهان و طبیعت و آدم‌های اطرافمون، یعنی زندگیمون هماهنگ بشه با مسیر خلقت. هوش معنوی یعنی باور کردن قدرت خدا که خیلی ارتباط با اعتقادات مذهبی و معنوی آدم‌ها داره. هوش معنوی یعنی علاقه به انسانیت و انسان بودن، یعنی پذیرش حضور یک قدرت والاتر. ثمره این هوش شاید عشق عالمگیر، مهربانی و ملاتفت باشه به عنوان یک ویژگی شخصی و انسانی که به ما کمک میکنه که هر ذره در هستی تقدس داره و باید بهش احترام بگذاریم و خود این هوش معنوی باعث میشه ما از بقیه انواع هوشمون بیشتر و بهتر بهره ببریم، یعنی اون رو به چشم یک توانایی ببینیم که خداوندی برای رشد و پرورش در اختیار ما قرار داده و قطعاً اگر توی مسیر زندگیمون اتفاقی روی داد یا موقعیتی هست، ما ابزار رویارویی و مواجهش رو داریم.
خیلی متشکرم خانم دکتر میرغفوری. به نظر میاد اون هوش جسمانی، هوش شناختی و اون شعبه های شیشگانه‌شون که هوش فیزیکی، حسی، جنسی، عددی، فضایی، کلامی بودن و حتی اون بخش اول هوش عاطفی که هوش هیجانی بود، مقدمه است که ما بتونیم این معنا رو در زندگی به درستی درک کنیم، به درستی کشف کنیم و به درستی جاری بکنیم. یعنی معنایابی، یافتن پاسخ برای سوالات مختلف جهان هستی، همون تریلوژی که شما اشاره کردید، ظاهرا مستلزم و مقدمات و اون زیرپایه‌های قبلی هستش و نظام اخلاقی انسان اینطوری شکل میگیره. در نهایت هوش معنوی ابزاری است که باهاش انسان اخلاق رو میآموزه.
بله. مجموعه این هوش‌های چندگانه داره توانایی زندگی رو به ما میده، اما هوش معنوی میخواد چیستی و چرایی زندگی رو به ما بده. انگار مأموریتمون رو توی زندگی با داشتن هر کدوم از هوش‌ها، فرقی نمی‌کنه کدوم هوش داریم، هوش معنوی برای ما رقم میزنه. من از هوش بدنیم، من از هوش جنسیتیم، من از هوش کلامی میخوام چگونه، کجا و در راستای پیش بردن چه هدفی استفاده کنم، شاید این هوش معنویه که داره رقم میزنه. جهت‌دهی، مسیردهی انواع هوشمون شاید به هوش معنویمون ارتباط نزدیک و تنگاتنگ داشته باشه.
پس من با اجازه شما فرمانده هوش‌های نهگانه رو هوش معنوی میدونم.
شاید من و شما یه دیدگاه معنوی تو ذهنمون باشه، اون چارچوبه تاثیرگذاره، اما واقعیت اینه که حقیقته، این یک حقیقته که باید بپذیریمش، که اون نوع نگاهی که ما به دنیا داریم، تعبیر و تفسیری که از رویدادها داریم، همه اینها برمیگرده به اون هوش معنویمون که بخوایم بگیم اه من چرا صدام اینجوریه.
زندگی به نظام هستی ارائه میکنیم. به هر حال زندگی متعادل داشتن به این تعبیر که شما به کار بردید مسئول هوش معنویه، اینکه انسان با خودش، جهان پیرامونش و دیگر انسانها در یه تعادل آرام و لذت بخشی در واقع به سر ببره مسئول هوش معنوی بالاتره. و همه اینها به نظر میاد به ما کمک میکنه که بفهمیم اگر سایر هوش ها بخوان نقش فرماندهی هوش معنوی این کار بکنن یه جور تعارض شخصیتی ممکنه بشه.
100% دقیق.
بسیار سپاسگزارم. سری میزنیم به اتاق فرمان، بخش تقدیم شما شنوندگان خوب خواهد شد، یک فاصله کوتاه در واقع، و بعد برمیگردیم راجع به آنچه از هوش های عاطفی بتونیم فرصت بکنیم صحبت بکنیم در خدمت خانم دکتر میر غفوریان خواهیم بود.
گاهی میتونیم کیفیت زندگی رو ارتقا ببخشیم اگر با آگاهی و تمرکز امروز رو به فردا برسونیم. نردبان.
از توجهتون به برنامه نردبان سپاسگزارم. در خدمت خانم دکتر میر غفوریان هستیم با بخشی که باقی مانده از هوش‌های نهگانه. خانم دکتر، با توجه به اینکه از هوش‌های عاطفی در واقع هوش هیجانی و هوش معنوی رو بحث کردیم، فکر می‌کنم الان یک زیرمجموعه از هوش‌های عاطفی باقی مانده باشه تا این گام‌های هشت‌گانه در واقع هوش به مرحله نهایی برسه. در نهایت قراره در زندگی اجتماعی این هوش‌ها به کار بره. هوش اجتماعی به چه معناست؟
هوش اجتماعی یعنی شما چجوری از همه هوش‌هاتون تو جامعه‌ای که دارین زندگی می‌کنید استفاده کنید. به میزان توانایی ما برای ارتباط با اطرافیان و جهان اطرافمون هوش اجتماعی گفته میشه. علت بروز بسیاری از رفتارها و شناختی که آدم‌ها به عنوان ویژگی‌های شخصیتی از من دارن به هوش اجتماعی برمیگرده. این که میگن فلانی مهربونه، فلانی بد اخلاقه، فلانی بد عنقه، فلانی اخمو و غیره، همه اینها داره هوش اجتماعی رو رقم میزنه.
بله. و در واقع هوش اجتماعی همون چیزی که خیلی ها در تعابیر متعارف روزمره بهش میگن ویژگی های شخصیتی افراد.
بله. همه مهارت هایی که ما تو ارتباطاتمون با دیگران داریم رعایت میکنیم یا نمیکنیم. یعنی چی؟ یعنی تو برقراری ارتباطمون آیا ارتباطاتمون مؤثر هست یا نه؟ چقدر یاد گرفتیم، چقدر تقویت شده. یه جورای آقای دکتر هوش اجتماعی به هوش هیجانی اینقدر ربط داره، ارتباط تنگاتنگ داره، که نمیتونیم اصلا جداشون کنیم از هم دیگه. یعنی اون EQ، این که من هیجانمو میشناسم، هیجان بقیه رو میشناسم، حالا چه جوری ارتباط برقرار کنم. اما فقط شامل ارتباط نیست، یه زیر مجموعه دیگه داره، شاید حرفای جدیدی راجبش بتونیم صحبت کنیم. به شعور اجتماعی ما هم خیلی ربط داره.
که تعبیرش چی خواهد بود؟ تعریفش در واقع
شعور اجتماعی یعنی من چقدر بلدم قاعده اجتماعی زندگی کردن رو جدای از فرد بودن خودم، چون میگم هوش‌های من، توانایی‌های من، چقدر بلدم قوانین شهروندی رو قبول کنم و بهش احترام بذارم، چقدر بلدم اشتباهات دیگران رو بپذیرم یا اشتباهات خودم رو بپذیرم و جبران کنم، چقدر بلدم به افراد جامعه‌ام بدون در نظر گرفتن شرایطشون و موقعیت‌هاشون احترام بگذارم و رفتار درستی باهاشون داشته باشم، چقدر جدای از این که قانون و قاعده‌ای چوب و ترکه بالای سر من هست یا نیست، حقوق کسی رو پایمال نکنم و احترام بگذارم، چقدر آدم درونگرا یا برونگرایی هستم، چقدر شنونده خوبی هستم، چقدر گوینده خوبی هستم، چقدر بلدم توی کارهای گروهی و تیمی مشارکت کنم، چقدر بلدم حسای دیگران رو باشون همدلی کنم و بگم بهشون ببین داری یه جای زندگی میکنی که من دارم حساتو میبینم، میفهممت و درکت میکنم، و نقطه های مقابلش چقدر تکبر داریم، چقدر غرور داریم، چقدر حسادت داریم و رفتارهایی که شاید از شعور اجتماعی و از زندگی اجتماعی به دور باشه.
در واقع باز برمیگرده به اخلاقیات، منتها تجلی اخلاقیات در روابط اجتماعی. برای من جالب یاد اون بیت در واقع ناصر خسرو قبادیانی افتادم که میگه خنک آن که آسایش مرد و زن گزینت بر آسایش خیشتن، به روی از هوش‌های مختلف استفاده میکنه و به جای اینکه خودش رو محور عالم قرار بده، زندگی اجتماعی رو محور قرار میده و خود به خود خودش هم بهره بیشتری خواهد بود در این تعاملات.
دقیقاً همینجوریه، ما داریم تو یک زنجیری از تعاملات زندگی میکنیم. چیزی رو بگم که شاید قابل درک باشه، وقتی یه نفر خمیازه میکشه پیش ما میگه خمیازه نکش تو رو خدا، مصریه، منم الان خوابم میگیره، در صورتی خیلی از رفتارهای ما مصریه. من وقتی لبخند میزنم ناخودآگاه لبخند بر روی چهره شما هم نقش میبنده. وقتی یه نفر با بد اخلاقی با ما صحبت میکنه، ما هم ناخواسته باهاش با بدخلقی جواب میدیم و این هوش اجتماعی داره نشون میده که ما به عنوان آدمهای یک مجموعه قراره چگونه با هم توانایی برخوردهامون با هم چگونه که بتونیم با هم زندگی به قول شما با رضایت، با موفقیت، با خوشی بیشتری رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم خانم دکتر میرغفوریان. ما میخوایم سراغ بخش بازی ها بریم، منتها در این فرصت فکر میکنم یه بخش آماده کردن همکارانم میشنویم و بعد برمیگردیم سراغ بخش بازی ها خواهیم رفت.
قلاب، برنامه نردبان در رادیو سلامت. بعضی از ماجراهای قدیمی و جدید رو که دنبال میکنیم به یک سرنخ میرسیم. سرنخی که به ما ثابت میکنه سراغ بهره هوشی رفتن و تقویت کردنش محدود به قشر خاصی نیست و همه ما در هر قالب و شخصی که هستیم میتونیم با بکارگیری اون در عرصه‌های مختلف اسم و اثر خودمون رو به جای بذاریم. مثل تکنیک کینتوسگی. حدود قرن 15 میلادی شوگون آشی بعد از اینکه فنجون چای مورد علاقه شکست، اون رو به هنرورهای ژاپنی سپرد و پافشاری کرد که فنجون شکسته رو به یک جواهر تبدیل کنن. اون هم با پر کردن ترکهاش با لاک زرین و پودر طلا. بعد از اینکه فنجون شکسته کار ترمیمش تموم شد، یک اثر فوق‌العاده در جهان باقی گذاشت. اثر فلسفی و روانشناسی که به یک تکنیک حرفه‌ای تبدیل شد و به همه ما آدم‌ها ثابت کرد که زیبایی در کمال نیست، بلکه در تمامیت است و هر فردی با آسیب‌ها و رنج‌ها و ترک‌هایی که متحمل شده می‌تونه خودش رو ارزشمند کنه. این آقا با استفاده از هوشش یک فلسفه مفید و مثبت رو به همه جهانیان هدیه کرد.
از همراهیتون با برنامه نردبان سپاسگزارم. به اتفاق خانم دکتر میرغفوریان در استودیو هستیم. امروز خانم دکتر میرغفوریان بیشتر می‌خوام راجع به بازی‌هایی که جنبه معنوی و معنا دادن به زندگی و روابط اجتماعی و رعایت قوانین دارن صحبت کنیم، راجع بهشون، درسته؟
بله. بازی‌هایی رو میگم که هم هوش معنوی و هم هوش اجتماعی رو در بر بگیره. فقط نکته‌ای که مهمه اینه هوش اجتماعی دقیقاً شبیه به راه رفتن ماست. ما در ابتدای زندگی به علت ضعف در پاهامون شاید حتی به سختی روی پا بلد بودیم بایستیم، اما کم کم یاد گرفتیم مهارت راه رفتن درست رو، بعد دویدیم، بعد اسکیت کردیم و خیلی فعالیت‌های دیگه انجام دادیم.
از تاتی تاتی تا دویدن.
دقیقاً. یه بازی هست به نام کدوم کار بده کدوم کار خوبه. بله. من به عنوان مامان میتونم لیست از کارهای خوب و بد یا سنگ و غلط رو از قبل تعیین کنم و یه قانون بذارم براش، بگم من هر کاری رو که میگم اگه کار درستی بود دستتو ببر بالا، اگه کار غلطی بود دستت پایین باشه. میخوام به بچه‌ها یاد بدیم که یک ندای درونی هست که موقعی که تو میخوای یه رفتاری یا یه عملی یا یه تصمیم رو انجام بدی باید بهش توجه کنی و اون ندای باید ندای درست و رشد یافته باشه. خب توی این بازی میخوایم چیکار کنیم؟ سوال میکنیم. مثلا میگیم وقتی من دروغ میگم به نظر تو دروغ گفتن بده یا خوبه؟ بعد دستشو میبره بالا میگه بده. بهش میگم به نظر تو چرا بده؟ تو این بازی همش میخوایم اجازه بدیم بچه در مورد اون کار فکر کنه و به ما از زبان خودش توضیح بده. میتونیم چند تا رفتار درست و غلط مثل سلام کردن به دیگران، مؤدب صحبت کردن با دوست، دروغ نگفتن، نریختن زباله روی زمین و دیگر مثالها رو به بچه ها توضیح بدیم. بعد بهش بگیم حالا بگو کدوم کار درسته یا غلطه. مثلا اگه یه بچه‌ای به دلیل مشکلی که توی پاش داره وقتی که راه میره مثلا یه ذره
لنگ میزنه،
آفرین، اون لنگ زدن رو داره، به نظر تو خندیدن و مسخره کردنش کار درستیه یا غلطه؟ میگه کار غلطیه. میگه به نظر باید با همچین آدمی چگونه برخورد کنیم؟ وقتی یه آدم نابینایی داره از یه جای عبور میکنه و به دلیل نابیناییش ممکنه با یه شیئی برخورد کنه، خندیدن ما کار درسته یا غلطه؟ میگه غلطه. بهش میگیم باید چه کار کنیم؟ این بازی هدف اصلیش آموزش وجدان اخلاقی